بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها و سنجزی الشاکرین. در جلسه گذشته به مناسبت این جمله از آیه شریفه که می فرماید و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، که ترجمهش این است که هیچ نفسی در اختیارش نیست که بمیرد مگر به اذن خدا، در رابطه با این جمله یه قدری صحبت راجع به کلمه اذن شد. کلمه اذن را همچنانی که از معانی عرفیش به دست میاد، در جاهایی که کاری باید زیر نظر دیگری عمل بشه، وقت اگر او دیگری رفع مانع کرد از قبل خودش، فهموند که مانعی ندارد و انجام داده بشد، ای رو اسمش میذاریم اذن. مثلا مثل که فرزند قاعدتا میباست اعتنا به پدرش داشته باشد، حرکات و سکناتش مثلا اخلاقا یا بعض جواب به طور وجوب باید زیر نظر پدر باشد، وقتی پدر اظهار کرد که مانعی ندارد، اینو میگویمش اذن، پدر اذن داده. یا مثلا ملکی که مال دیگریه که ملکیت اقتضا میکند که خود مالک بر مالک سلطه دارد، وقت تصرفات دیگران در این ملک باید زیر با سلطه خود مالک باشد، و خود مالک وقتی اظهار کرد که مانعی ندارد، اینو میگویم که اذن، که مثلا میگویم اذن فهوا. و در قرآن شریف بعضی جاها به همچی معنایی میبینیم گفته شده، مثل اون مثال که در سوره حشر بود که ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علی اصولها فبإذن الله، یعنی شما اجازه داشتید، این شرعاً کار بدی نبود، که ما میگفتیم یکنه ملاحظه اهم و مهم بوده است. اینها اینجا اذن در این معنا. شایدم حالا کسی بید او آیهی که انه نزله على قلبك باذن الله راجع به جبرئیل، حالا ابتدا اینجور خیال میکنیم که جبرئیل از خدا اذن گرفت و خدا بهش اذن داد که قرآن رو بر قلب تو نازل کنه، حالا اونجا ممکن است معنا خیلی بالاتر از این باشد، اونجا یه مسئله تکوینی باشد، اما حالا اونو دیگه حرفشو نمیزنیم. ولی موارد دیگر آیات میبینیم اذنه، که یعنی این کار کاری که یه عاقل میباس انجام بده ولی خدا اذن داده، مثل همو اذن برای بریدن درخت ها، یعنی که تقریبا یعنی مباح کرده خدا، میبینیم معنا ندارد. مثلا همین آیه مورد نظر که می فرماد ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ کسی حق ندارد بمیرد مگر به اذن خدا، یعنی که انه شما میتون، اگه کسی جور معنا کنه یعنی میتونید خودتون بمیرید، اما نه، مواظب باشه هر وقت خدا گفت بمیرید اون وقت بمیرید. اینو که نمیگه، این از حوادث تکوینیه، همچنانی که یه حوادث تکوینی اقتضا میکند انسان زنده‌ای به وجود بیاد، یه حوادث تکوینی هم اقتضا میکنه زنده‌ای بدرود حیات بگه. اینجا وقت این میشه موت، ولی اینو گفته به اذن الله. یا مثل چیزایی که تأثیر، حتی تأثیر بدم داره، خدا فرمود به اذن الله، مثل همو اثر کردن جادو و سحر که و آیه در سوره بقره داشت که و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله. و ضرر زدن سحر را فرمود اگه خدا ازداد ضرر میزند و الا نمیزند. یا مصیبت های در جنگ احد که حتی مصیبتی که به پیغمبر وارد شد، یا حمزه سید شهدا کشته شد، فرماد و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فب اذن الله. اینجا یعنی حمزه سید شهدا که کشته شد، خدا به مشرکین اجازه داده بود حمزه سید شهدا رو بکشن، یا به مشرکین اجازه داده بود سنگ بزنن به پیشونی پیغمبر یا دندون حضرت رو بشکنن؟ اینها اینا که ایجور نمیشه معنا کرد. یا مثلا او آیهی که میفرماد که فهزموهم به اذن الله، راجع به لشکر طالوت که حضرت داوودم در بین لشکر بود، او آیه میگه هزموهم به اذن الله. اینا به اذن خدا مثلا فراری دادن، با اینکه اصل دستور شرعی جهاد که او جزء تشریعیات است که دستور شرعی به جهاد بود، ولی در این جهاد که پیروز شدن لشکر طالوت بر جالوت، خدا می فرماید فهزموهم به اذن الله، فراری دادن. این اثر خارجی که در به اصطلاح در رتبه متأخره جواز شرعی، یعنی اصل تشریع جهاد که بود، دستور به جهاد هم بود، که پس اذن به اون اذن به معنای اباحه، بلکه بالاتر از اباحه وجوب هم بود، ولی حالا که تو مقام عمل لشکر طالوت با جالوت درگیر شدن، وقت آیه میگه هزموهم به اذن الله، به اذن خدا فراری دادند، شکست دادن دشمن را. این معلوم است که این اذن غیر از اجازه شرعیه، او اثر کردن، او که نیروهای اینا غلبه پیدا کرد بر نیروی کفر، اینو میفرماد هزموهم به اذن الله. یا او وقتی که طالوت میخواست قومش رو نصیحت کنه، اونا میگفتن لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده، میگفتن در مقابل این لشکر فراوان ما که نمیتونیم طاقت بیاریم. وقت طالوت نصیحتشون کرد کم من فعت قلیلت قلبت فعت کثیرت به اذن الله، چه بسیار طایفه کم که پیروز شد بر طایفه فعه کثیر، اما به اذن الله. اینجا معلوم است که نمیخواد بگید که خدا بهشون مباح کرد و مباح کرد خدا برشون، اون مباح و اباحه که بود، یعنی اومدن به جنگ و اینها. یا مثلا حتی ایمان را در بعضی آیات میفرماد که و ما کان لنفس ان تؤمن الا به اذن الله، هیچ در خور هیچ نفسی نیست که ایمان بیاره، میگه به اذن خدا. ایمان که اون جنبه شرعی که خب اصل ایمان آوردن که حکم عقله، عقل میگه خب شناسایی خدا واجب و آدمم وقتی خود حجت برش تمام شد و معرفت به خدا پیدا کرد که او یه چیزیست بسا اضطرارن حاصل میشه، زیر بار شرع و انبیا هم که میباس رفت و میباس اینا رفت و به حکم عقل میریم. اما همین که عقلمون و سایر جهات اثر میکند و این که میگرویم، اینو فرمود ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. اینجا میبینیم کلمه اذن، یه غیر از اذن شرعی که خدا بگید معطل بنشینید، هر وقت به اجازه دادم مباه کردم شرعا، وقت شما ایمون بیار اگه مباه نکردم، وقت این مثل حرف فرعون میشه. فرعون وقتی که ساحرا ایمون آوردن، سحرشون باطل شده ایمون آوردن، مثلا فرعون گفت که آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، نفهمیدم باریک الله هنوز من نگفته شما ایمون آوردید. اینه که خدا نمیخواد بگید که شما پوزتون میچاد که ایمون بیارید تا من اجازه ندم. اینه که نمیخواد بگید نظیر حرف فرعون که گفت آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، این که نیست، که این خارج مطلب، خارج مطلب که مؤمنین موجوداتی هستند با شعور و با علم، قوه درک دارن، قوه فهم دارن. از طرف خارج عالم هستی هم ازش میشه استدلال کرد که خدای هست، و به نتیجه آدم اگه غرض و مرض نداشته باشه ایمان میاره. همه ای اسباب هست برای ایمان، و ایمان هم که پیدا شد بفرماد که ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. یه چیزی دیگه خلاصه یه معنایی رو میگه. هاکذا راجع به انبیا علیهم السلام بفرماد، ما آیات داریم، ما کان لنبی ان یأتی بآیه الا باذن الله، هیچ نبیی نیست که معجزه‌ای بیاره مگر به اذن پروردگار. بغلاز فرمود که ای آیه دو تا مطلب ازش استفاده میشه، که یکیش حالا خارج از مبحث ما، اون یکیش اینست که اساساً انبیا علیهم السلام در اون کارای خارق العاده‌ای که ازشون صادر میشد، نفس شریفشون درش دخالت داره. اینو خوب لطف فرمود. بعضی ها توهمشون از اعجاز اینه که اعجاز یعنی این کاری که برخلاف جریان طبیعته. ما بارها گفتیم اعجاز نه معناش به وجود اومدن امر محاله. مثلا دو تا چهار تا، دو تا پنج تا بودن این امر محاله، وقت اعجاز یعنی یه همچی چیزی، نه، از امور ممکنت و تحقق، مثل که یه صحرا گلستان باشد، این یه امر ممکنت و تحققیه، ممکن و تحققیه، ولی قاعدتا این امور ممکن و تحقق در عالم که به وجود میاد در تحت یه اسباب عادی، اسباب عادی و طبیعی، مثلا بیان زمین آماده کنند و درخت نوچه در او زمین بکارند و رسیدگی کنند تا بعد از سالیان دراز بشد یک گلستان. جریان عادی اینه، اما یک مرتبه یک بیابون آتش برگردد گلستان بشد، این خرق عادته. توجه کردیم؟ یا مثلا انسان به وجود بیاد، این جزء ممکناته، ولی مثل حضرت عیسی علیه السلام من غیر ابن به وجود بیاد، این اعجاز است. پس اعجاز امر ممکن الوجودی، ولی در به وجود اومدنش بعد برخلاف جریان عادت. وقت بعضی اینم بارها گفتیم که اعجازی که از انبیا صادر میشه نه برا مطالبشونه. یه پیغمبر میاد میگه خدا هست، میگه قیامت هست، به دلیل اینکه من عصامو میندازم ما اژدها میشه، این که نیست. که اون اعجاز دلیل بر صحت ادعای نبی است در نبوت، که الاعجاز و دلیل علی صدق مدعی النبوه فدعای النبوه. اینم بارها گفتیم. وقت از طرف ای اعجاز که ای مهر الهی، تأیید الهی است که این آقایی که ادعا میکنه من پیغمبرم، بله بله پیغمبر است، خدا داره به این راه تأیید میکنه. وقتی یه عده‌ای همچی توهم میکنن که در این مقام نفس و نبی صلی الله علیه و آله هیچ وساطت نداره، اینها بلکه خدا جاری میکنه ملازم هنگام این مطلب که نفس نبی دخالت نداره، ولی خلاف تحقیقه از آیات قرآن و از حکم عقل اینا استفاده میشد که نه خود نفس شریف نبوی دخالت در واسطه است. توجه کردیم که همین از قضا همین آیه ما کان لنبی ان یاتی به آیت، هیچ نبی در خورش نیست که آیه بیاره الا به اذن الله، که خودش میاره، اثر نفس شریف خودشه، اما به اذن الله. لطف فرمودید. البته اینجور تعبیرام گاهی در مقابل از بین بردن یه جور توهماتیه، بعضی ها خیال میکنه حالا که پیغمبر معجزه دارد میباید از همه چیزها رو انتظار کشید از راه اعجاز درست شد، دیگه بیکاریم بریم کار کنیم، بیکاریم بریم دکتر، بیکاریم بریم. نه دیگه الحمدلله پیغمبر داریم، به قول امام در اون کتاب کشف اسرارشون دارن که خیال میکنن که پیغمبر که معجزه داره همطور را بیفته، حالا این تعبیرش از بنده است، را بیفته دوری دخواب بگید آی معجز میکنیم، کور شفا میدهیم، کچل چاق میکنیم، نه یه حرفا نیست این طوری مثل کونه چینا در خونه را بیفته دیگه، بگید پیغمبر کار دارید، اورزا در خونه را میفتن گفتن حلاج کار دارید، نمیدونم مسیر کار دارید، حالا اینم را بیفته بگید پیغمبر کار دارید، نه این باید رفت کار کرد و خورد اجالتن اینجوری. این در مقابل اون توهمات که حالا هر چیزی رو به انتظار اعجاز بنشینیم، نه اعجاز هم وقتی یه حسابی داره تحت یه ضابطه ایسی تو چیزا، وقت مفرمون ما کان لنبی ان یأتی به آیتن الا به اذن الله. شما در لطف نه تو در نیفتید تا مطلب تمام بشه، هر وقت من خواستم تحقیق کنم وقت حرفی دارید بگید، حالا که دارم این مثال میزنم، بله اجالتا اینا موارده، یه اذن عرفی نیست، اون نفس شریف نبوی که اثر میکنه اینو میگه به اذن الله. اینا من مثال خیلی دارم و هر کی بخواد پیدا کنه همین معجم المفهرست در کلمه اذن ای آیات رو جمع آوری کرد. حالا انما الکلام اینجا که اینا معلومه موارد اذن شرعی او اطلاق او اباحه که نظیر اونجایی که در جنگ بن نظیر پیغمبر و مسلمونا مجاز بودن، یعنی این عمل خلاف شرعی نبود که برای تنگ تر کردن حلقه محاصره اینجا درخت های سبز و اره بگذارند و حالا اره یا هرچی بگذارند و درخت ها رو از بیخ ببرند، یه کاری بود، یه غیر این مورد بود جایز نبود اینها. اما حالا اینجا بگون به ملاک رعایت اهم و مهم برای که شر این یهود از سر مسلمان را کم کنند اجازه شد که این درخت ها رو ببرن، اونجا اذن شرعیه. نظیر این که میگویم ما یه واجبی داریم، یه مستحبی داریم، یه حرامی داریم، یه مکروهی داریم، یه مباحی داریم، این جزء مباحات بود، یه خدا عزشو بسا واجبم بود که این مباح بالمعنى العام است، همقدر چیزی حرام نباشد و غیر جایز نباشد و مباحت اذن بالمعنى العام که با وجوب هم میسازد اونجایی بود. اما این موارد دیگه که نیمشه دز قبیل باشد که مثلا ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبه اذن الله، مصیبت هایی که دیدید همطور که من دیروز عرض کردم خدا بخواد بگه به قول ما نجف آبادی دندتون نم شد، این مستحق بودید، ما اجازه دادیم پیشونی پیغمبر رو بشکنن، نمیدونم ما اجازه دادیم حمزه سید و شهدا رو بکشن، این که نیست که به اذن الله باشه بخواد ما رو بکوبه که بی خود از اومدید بجن، باید هم اینجور بشه، اینو نمیخواد بگه. لطف فرمایید. بلکه یه معنی دیگه. حالا پس چی میخواد بگه؟ این موارد زیاد را اینجاست که گفتیم ما از تتبع کلمات مفسرین میبینیم سه چهار عنوان میگن. بعضی میگن، حالا متفرقن، بعضی آیات میگن به قدرت الله، به اذن الله یعنی به قدرت الله، بعضی ها میگن به مشیت الله، بعضی ها میگن به امر الله، بعضی ها میگن به علم الله. اینجور چیزا رو ما میبینیم در کلمات مفسرین و اینها. حالا میخوایم ببینیم راستی اینجور معانی رو میخواد بگه، یعنی اسباب مثال. یه آیاتی در قرآن شریف داریم که قدرت خدا رو بیان کنه، مثلا که ان الله علی کل شیء قدیر، عموم قدرت رو میگه. یه آیاتی داریم عموم علم رو میگه که ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یا آیاتی که میگه و ما تکون فی شأن و ما تتلو من کتاب الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی السماوات و فی الارض. اینا آیاتی است که رسما این شأن الهی که عموم علم خداوند است داره بیان میکنه. یه سلسله آیات اینه، یه سلسله آیاتی که حتی مشیت ما را هم تحت مشیت الهی میگیره، بفرماد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. یا او آیاتی که میگه هیچ چیز واقع نمیشد الا به مشیت خدا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. توجه کردی؟ اینا خب این آیات ما داریم برای بیان این صفت ها که یکی عموم علم خدا، یکی عموم قدرت خدا. آیا این آیات هم همونو میگه که از پس این تغییر بیان برای چی چیه؟ چرا این لقمه دور سرگردوندن نیست؟ توجه فهم این لقمه چیز مطلب رو بی خودی پیچش دادن. آخه گاهی میشد که اگر اونست که او عبارت بهتر که داشت، که خب مگر او تعبیرات چه عیبی داشت؟ او تعبیری که میگه که انه علی کل شیء قدیر، یا او تعبیری که میگه یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و او آیات اینها که وقت اینجاها بیایم به اینجور تعبیرات تعبیر کنیم. لطف فرمایید. ظاهرا ما به نظرم میاد که نه، این آیات اذن یه شأن دیگر را میخواد بگه. شؤون الهی چه راجع به ذات خدا چه راجع به فعل خدا، شؤون الهی زیاده، لله الاسماء الحسنا. یه شأن دیگر را میخواد بگه. لطف فرمایید. و این همچنانی که دیروز عرض کردم از کلمات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان استفاده میشه که ایشون یه جهت توی مختصری داره دو اینها، که این راجع به این است که اسباب عالم، ولو عالم عالم اسباب و مسببات است، که اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، ولی اسباب عالم همچنانی که در اصل وجودشون مستقل نیستند، در ایجاد و تأثیرشون هم مستقل نیستند. لطفا که یه حرفی هست که به عبارت فلسفی اگه بخوایم بیان کنیم میگن ایجاد فرع وجوده. یعنی شما بخواید تصور کنید یه موجودی ایجاد کنه، یعنی امر دیگری در وجودش متکی به ای باشد، مثل که الان این کلمات بنده دارم موجود میکنم، از قبل بنده مثلا هوا موج بر میدارد و به گوش شما که میرسد صوت مثلا احساس میکنید، ای از دیگه بلا واسطه که مستند به حق نیست، که ما اشعری که نیستیم که اشاعره میگن که ابا چیز لا ترتب ولا علیت بل عادت الله جرت، ما اون حرف رو که نمیزنیم که ما اسباب و مسببات را قائلیم و این طور چیزا، و این تکلم مثلا از بنده است، لذا مسئولیتش هم اگه خوبه باریکلاش مال خودم است، اگه بدم باشه مسئولیتش گردن خودم است. لطف فرمودید. پس از ما در این ها، پس ای ایجاده، ایجادیست از قبل این موجود، یا در موجودات بیشعور مثل این که آتش میسوزوند. لطف فرمودید. این حرارت از آتش است، از حرارت اونیست که از آتش است، برودت اونیست که از آبه، نمیشد بلا واسطه مستند به حق باشد، از رابطه پیدا میکنه به وسیله اسبابش ارتقاء الله، یعنی انتصاب به اونجا پیدا میکنه. پس از این اسباب یه مسببات حاصل میشه، پس ایجاد میکنه، ولی ایجاد فرع وجود است، یعنی نمیتونی برای این سبب وجود فرض نکنی در این حال بگو ایجاد میکنه. آخه ایجاد یعنی اثر پراکنی موجود، لازم این که معروف است، میگن ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، ذات که از خودش هستی بخشی از هستی نداره، نصیبی از هستی نداره، این چطور میشه فرض بشه که هستی بخش باشه؟ یه چیز خیلی بدیهی است. خودش به تعبیر علمی اینجور تعبیر میکنن، میگن ایجاد فرع وجوده، یعنی تا وجود فرض نشد ایجاد نمیشه فرض شد. وقت بنابراین همچنانی که ایجاد فرع وجوده، وقت نحوه ایجادم که موجد مستقل باشد در موجدیت یا غیر مستقل باشه در موجدیت، این فرع این است که او وجودش مستقل باشد یا غیر مستقل. مثلا ذات حق تعالی در وجود مستقل، واجب الوجوده، وجودش که به اسلام میگن ما ذاته به ذاته لذاته موجود الحق علی صفاته، شعر حاجی سبزواری، خوب شعریه که معنای واجب الوجود، ما ذاته به ذاته لذاته موجودون الحق علی صفاته، اونی که ذاتش به ذاته، یعنی حیثیت تقییدیه به قول خودم، لذاته ذاتش به ذاته لذاته، یعنی وجودش برای خودش است، برای غیر نیست، چیزی که ایجورست الحق علی صفاته، این ذات حق داره، یعنی حالا در وجود مستقل، هیچ اتکایی به غیر نداره، یعنی در این که ذات او متصف باشد به موجودیت، عقل مفهوم موجودان را بر او حمل کند، هم اون ذاتی که در نظر بگیریم کفایت میکنه، موجود دیگه لازم نیست یه جهت خارج از ذاتش فرض کنیم، نه، وقت او ذات در وجود که مستقله، وجودش متکیه به حقیقه نیست، اون ذات ذات زی اثره، از طرز ذات طرز آثارش هم هست، او ذات زی اثره، لذا پس چون در وجود مستقله، در ایجاد هم در مستقل، اما از او که اومدیم پایین تر دیگه همه موجودات، لطف فرمایید، در وجود که مستقل نیستن، در ایجاد هم مستقل نیستن، به همون ربط داشتن وجود این سبب، وجود این موجد که واجب الوجود نیست، به همون اصل وجودش که وجود ارتباطیه و وجود غیر استقلالیه، ایجادش هم آخه اثر همی وجوده، بنابراین مستقل نیست. یه حقیقت من الحقایق، و این آیات قرآن حق داره این مطلب رو بخواد بیان کنه یا حق نداره، همچنانی که علم خدا رو به طور متفرق در قرآن بیان میکنه، قدرت مطلقه خدا رو بیان میکنه، یا اینها عموم خلقتش رو که خالق و کل شیء فعبدو عموم خلقت رو ذکر میکنه، اینم یه مطلب که اساساً ربط مسببات به اسباب هم ای اسباب به اعتبار متکی بودنشون به ذات حق تعالی سببیت دارن و این است این ربط تکوینی است که این اسمش میشه اذن و این مجاز هم نیست حقیقت است. منطقش حالا این یک کسی اینجا ممکنه این توهم بکنه که این ربط یعنی این مستقل نبودن موجودات در آثارشون، یعنی این موجود در ایجادش هم به خواست حق است، به اتکای به حق است و اینه چه این مجاز است. لطفا بدید ما این بحث دیگه تعقیب نیم کنیم، چون جلوترا ما این بحث سربسته گفتیم که به قول علمای اصول و اینها میگن که ما مفاهیم الفاظ را بل از عرف میباست استفاده کنیم، یعنی این لفظ چه مفهومی داره آخه چون خود اهل عرف و عادت واضع الفاظن و در زندگی برای اینکه احتیاج داشتن به اینکه مقاصد خودشونو به دیگری افهام کنن احتیاج شده به وضع الفاظ. این است که میگویم وضع الفاظ خود عرف و عادت است، پس مفاهیم الفاظ باید از عرف و عادت گرفت. ولی این مسئله که این مفهوم فلان چیزم مصداقش هست یا مصداقش نیست، اینجا ما گوش به حرف عرف نمیده. توجه که ما یه وقت مثال بدیم، مثلا دو تا چیز که با هم باشن یعنی فاصله وجودی نداشته باشن، مثل که این بنده از خونه مون که میام این کتاب همراه است، میگوید فلانی آمد با کتاب، این اسبابی که این کتاب یه موجود و بنده هم یه موجود ولی کن فاصله مکانی بینمون نیست، میگوید این معنای مصاحبت. اینو عرف به عربی میگه مصاحبت، یه کلمه مع به فارسی میگویم با. خب مفهوم مع و با رو عرف میفهمه ولی مصداقش فقط این میبینه، اما اون نمیتونه بفهمه که الان قوه فکرمون با ماست، قوه عقلمون چطوره با ماست، او این مصداق از معیت نمیتونه بفهمه. خب نفهمه، ولی ما میگویم که عقلنا معنا، میگویم عقلت همراه نیست. خب این مجاز نیست، عقلمون هم اگه داشته باشیم همراه مونه. لطف فرمود اینجوری قوه سامعمون بامونه. به این معنا ذات حق تعالی که با همه اشیاء است، هو معکم اینما کنتو، ما این معیت میگویم معیت حقیقیه و این اشد مراتب معیت است. لطف فرمودید در رابطه با این مطلب اینجا میگویم که کلمه اذن که در حقیقت اونجایی بود که اولا گفته اونجایی بود که یه کاری یه امری زیر نظر دیگری باید عمل بشه و اون میباست اعمال سلطه کنه تا عمل بشه، و وقتی نسبت به ما رفع مانع کرد میگویم اذن داره. پدر به فرزندش اذن داده است، مالک بهمون اذن داده است که مال تصرف کنیم. خب این مفاهیم مفهوم اذن اینجاها مصداق شما میفهمید، اما آتیش که میسوزوند به اذن الله است، سحر که ضرر میزند به اذن الله است، نبی که او نفس شریفش دخالت داره و کار خارق العاده ازش صادر میشه به اذن الله است، مردن که بر طبق اسباب طبیعی است کما که حیات به اذن الله است، مردن هم به اذن الله است، یا حضرت عیسی که میفرمود که اخلق لکم من الطین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، همه تأثیر و تأثرها به اذن الله است. حالا عرف نتونه بپذیره که به اذن الله است، ما میتونیم بپذیره. حالا ما هم عرف خلاصه از نظر واقع این اطلاق صحیحی است. اینها نتیجتا میخوایم چون بحث دیگه خاتمش بدیم، این است که این اذن در آیات شریفه قرآن ظاهرن همون این که هر موجودی ولو اثر میکنه، سببیت داره و اینها، ولیکن از اونجایی که وجودشون غیر مستقل است، وجودشون وجود ربطی است، ایجادشون هم ایجاد ربطی است و نامستقل است، به استقلال او اینا مستقل میشن. بنابراین پس همه این تأثیرات به اذن تکوینی حق است و این اذن تکوینی نامستقل بودن موجود است در مؤثریتش، همچنانی که در اصل وجودش غیر مستقل است، در ایجادش هم غیر مستقل است. تا حالا اینجور میفهمیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.